افاق بلند است، یک پنجره باز به افاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به افاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال این برنامه، سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای درباره خمس. این شنونده نوشته مواردی مانند بن سفر و بن ارزاق و همینطور بن سلامت که در کارت بانکی ما شارژ می شود آیا مشمول خمس هست یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند
اگر این بنها جزئی از حقوق انسان نباشه، بلکه وظیفه‌ای باشه که دولت و قانون کار گردن کارفرما گذاشته که اینها را به افرادی که براش کار میکنن بپردازه، در این صورت هدیه محسوب میشه و خمسش واجب نیست.
در مزرعه های دولتی که گندم و جو میکارن آیا زکات تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی با پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
این سوال توضیح داره، اگر این کشاورزان که فرمودن این زمین‌ها رو از دولت اجاره کردن و الان فقط اجارهش به دولت میدن و خودشون درش کشاورزی میکنن، بله اگر به حد نصاب رسید، چون این همه این محصولات مال خود این کشاورز هست، اگر به حد نصاب رسید باید زکاتش را بپردازد. اما اگر نه کارمند گونه کار میکنند، یعنی دولت اونا رو آورده با عنوان کارمند در این زمین کار میکنه، ماهی 10 تومن 20 میلیون تومن به عنوان مثلا کشاورزی که روی این زمین کار کنه، محصولاتش برای خودش نیست، خیر اینجا دیگه زکاتی برای این شخص و حتی بر دولت دیگه نیست، چون دولت یک شخصیت حقوقی دارد و خمس و زکات بر شخصیت های حقوقی مثل وقف یا مثل حتی دولت بار نمیشه. بس بر این کشاورز در هر صورت زکاتی در صورتی که کارمند باشد برای دولت و روی زمین کار بکنه و اجیر شده باشد، اینجا زکاتی به گردنش نیست.
شنونده این نوشته همسرم 90 ساله میباشد و تا 60 سالگی رانندگی بیابان بوده و به هنگام نماز حمد و سوره و ذکر رکوع و سجده را درست نمیخوانده. مثلا ذکر رکوع و سجده را مقداری در راه و مقداری در سجده و به هنگام بلند شدن می‌خوانده و از اول هم همینطور بوده. آیا بعداً باید نماز و روزه های ایشان را از طرف ایشان قضا کنیم و به جا بیاریم یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله سیستانی را توضیح می‌دهند.
اگر نسبت به قضای نمازها وصیت نکرده شما هیچ تکلیفی ندارید، اما اگر وصیت کرده طبق وصیت باید عمل بکنید و نماز و روزه هایی که وصیت کرده براش انجام بدید. و اگر احتمال باشد که این آشنا به احکام دین نبوده و احکام شرع رو بلد نبوده، ازش چیزهایی ساخت شده یا از کار رو کوتاه گفته باشد یا در حال حرکت گفته باشد، اون دیگه طبق تکلیف خودش باید عمل بکنه. وظیفش این است که به رساله عملیه مجتهدی که باید تقلیدش بکنه رو مراجعه کنه.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
راجع به این مسئله شستن دست، قبل از شستن آرنج این دستامو میشورم، آیا این جزء میخوام که به انگشتامو زیر انگشتام آب برسه میشورم اینو، آیا اشکالی داره یا اینکه باید از همون بالا آرنجو میشورم بیام از نوک انگشتام آب خارج بشه؟ این یک سوال. سوال دومم، من قبل از نماز مثلا ظهر، قبل از نماز ظهر نماز قضا برای خودم یا پدر مادرم میخونم، میخوام ببینم این قبل از نماز ظهر میشه با وقت اون نماز چیز نداره، اشکالی داره یا نداره؟ ممنون میشم ازتون.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی به این سوال،
طبق سوال اول شما شستن دست ها قبل از صورت و دست ها جزء وضو نیست. دستاتون رو میشویید، بعد وقتی صورت را شستید بعد نیت کردن، وقتی که آب از آرنج میریزید باید تا نوک انگشتا شسته بشه. مسئله 245 در رساله حضرت امام، بعد از شستن صورت باید دست راست، بعد از دست راست دست چپ را از آرنج تا سر انگشتان بشویید. پس اون شستن اول جزء وضو نیست. شستن دوم که از آرنج آب می‌ریزید، تمام دست، انگشت ها، کف دست، بین انگشت ها باید شسته بشه تا وضوی شما صحیح باشه. سوال دوم شما هم که می‌فرمایید نماز قضا می‌خونید برای والدینتون، در هر وقت از شبانه روز میشه نماز قضا خون، نیازی نیست که وقت رعایت بشه. مثلا نماز ظهر و عصر پدر قضا شده، لازم نیست بعد اذان بخونید. بعد نماز صبح میتونید بخونید، قبل نماز صبح میتونید بخونید، قبل نماز ظهر میتونید بخونید، بعد نماز ظهر میتونید بخونید، فرقی نداره. یعنی در 24 ساعت هر زمانی که شما بخواهید نماز قضا برای والدینتون بخونید صحیح و مشکلی نداره.
شنونده این نوشته، چند ماهیه که به دلیل درد زانو روی زمین به صورت نشسته نمازم را به جا میارم، آیا اقامه نماز من به این صورت درست است و کفایت می کند؟ حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
اگر می تواند بایستد و بقیه را روی صندلی نماز بخواند، اون را انجام بدهد، و الا همه را روی صندلی اشکال ندارد. کسانی هستن که می تونن بایستن اما نمی تونن رکوع کنند و سجده کنند، ایستادن را حفظ کنند، بقیه را هم روی صندلی انجام دهند.
شنونده این نوشته، من سالی 6 ماه در شهر دیگری کار می کنم، از عید تا پاییز در طول 6 ماه ماهی 4 روز به مرخصی میام، نماز من در محل کارم چگونه باید خوانده شود؟ آیا کامل بخوانم یا شکسته؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح دادند:
در صورتی که تصمیم داشته باشید برای حداقل 2-3 سال به شکلی که نوشتین در آنجا سکونت داشته باشین، اون شهر در حکم وطنتونه و نماز روزتون در آنجا کامله. البته در بین راه محل سکونت اصلی و آنجا که مسافر محسوب میشید نمازتون شکسته است، بنابراین در هنگام روزه بعد از اذان ظهر از محل سکونت خارج بشید، و اگه قبل از ظهر خارج میشید به گونه برنامه ریزی کنید که قبل از اذان ظهر به محل سکونت دیگه که نمازتون اونجا تمامه برسید.
الله 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 الله.
دوستان گرامی، همراهان عزیز، خیلی ممنونیم از توجهتون به زمزم احکام، همچنان با این برنامه همراه باشید. آقای محترمی که از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستند در سوالشون نوشتند: همسرم مهریه‌اش را از من طلب کرده، همچنین همسرم راضی به مکتوب کردن این انتقالات نیست. تکلیف شرعی من را در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله شبلی زنجانی مشخص کنید. حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر شخصی از دیگری طلب داره ولی حاضر نیستش که سند ارائه بکنه که این طلب رو دریافت کرده، در اینجا اگر بدهکار نگران باشه که ممکنه این بعدن به خاطر همین سند نداشتن که طلب رو پرداخت کرده دیگری به او رجوع بکنه و از نظر حقوقی و قانونی او رو دچار دردسر بکنه، میتونه از پرداخت طلبش امتناع بکنه، مگر اینکه یک سند معتبر اون بده یا اینکه شاهدی بیاره که بتونه در دادگاه اون رو ارائه بکنه. در غیر این صورت اگر از راهی مطمئن نشه که او به او مراجعه نخواهد کرد، میتونه از پرداخت طلب امتناع بکنه.
شنونده نوشته: انگور شهر ما دانه دارد و اگر آن را خشک کنیم مویز درست میشود نه کشمش. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای آیا به مویز زکات تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ توضیح دادند:
تفاوتی نمیکنه، کشمش دانه دار که بهش مویز میگن یا کشمش های معمولی، هر دو اگر به حد نصاب برسد زکاتش واجبه. نصاب کشمش و گندم و جو و خرما 847 کیلو و 207 گرمه که حداقل اگر ولو این که هزینه‌هاش هم کم نکردن، قبل از کم کردن هزینه اگر 847 کیلو و 207 گرم یا بیشتر شد، این مشمول زکات شده که اگر با آب زیرزمینی که از زیر زمین آب رو میکشن بالا و آبیاری میشه با موتور یا هر شکل دیگه‌ای، اگر اینجوری آبیاری شده 1/20 زکاتشه و اگر با آبهای روی زمین و آب باران آبیاری شده 1/10 زکاتشه که باید حتما پرداخت بشه و یکی از واجباته.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنم. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء
دین.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
Oh.
روایت کتاب بر اساس کتاب کمی دیرتر نوشته سید مهدی شجاعی. نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، راوی امیر زنده دلان، بازیگران محمد سعید سلطانی امیر زنده دلان، صدا بردار محمد رضا محتشمی. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب رو از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب کمی دیرتر در ساختار روایی نمایش اقتباس و روایت میشه. این اثر نگاهی نقادانه به فضای انتظار جامعه امروزی داره. در این رمان با شخصیت‌های آشنا میشیم که همه مدعی انتظارن، اما موقع عمل گفتار و کردارشون متفاوت میشه. در برنامه‌های قبل شنیدید که در جشن نیمه شعبان همه حاضران با صدای بلند آقا بیا میگفتند که جوانی وارد شد و برخلاف بقیه فریاد زد آقا نیا. همه تعجب و چند نفر جوان رو ملامت و بعضی نصیحت کردند. سید مهدی که نویسنده بود و در جمع نشسته بود در برگه شماره تلفن و نشونی خونش رو نوشت و تو جیب جوان گذاشت. میخواست با این کار اونو ببینه و سر از کارش در بیاره. بعد از مجلس بیرون رفت و راه افتاد سمت خونش. شب بعد اسد در عالم رویا به سراغ سید مهدی رفت. سید مهدی قبل از هر چیز از اسد پرسید چرا تو خونه حاج ماشاءالله و جشن نیمه شعبان جواب حاضران رو نداد. اسد گفت من دیشب و در جمع فقط شعار درونی مردم رو بروز دادم و بلند گفتم. اسد و سید مهدی به سمت خونه حاج ماشاءالله رفتند. توی کوچه عده‌ای با حالتی آشفته ایستاده بودند. اسد با دیدن اونا گفت اینا عده‌ای هستند که توی مجلس حاج ماشاءالله منو ملامت کردند و حالا خواب آشفته دیدن. آقای نورانی یکی از کسانی بود که در مراسم جشن اسد رو ملامت و نصیحت کرده بود. در برنامه قبل شنیدید که اسد و سید مهدی به دفتر آقای نورانی رفتند. آقای نورانی اونا رو به اتاق انتظار راهنمایی کرد و خودش مشغول رسیدگی به جلسات شد. و حالا ادامه روایت کتاب کمی دیرتر در قسمت هشتم. اتاق انتظار برخلاف انتظار ساده و بی تجمل بود. مبل و میز و صندلی و تجهیزات هم نداشت. فقط فرش ساده‌ای داشت با دو پشتی که به دو دیوار مقابل هم تکیه داده بود. باقی موجودی اتاق یه جالباسی بود و چند سجاده و بالش و پتوی کوچیک و سبک. یه طرف اتاق آقای نورانی به پشتی تکیه داده بود و سمت دیگه اسد و سید مهدی دو زانو نشسته بودن. اسد حرفش رو زده و منتظر شنیدن جواب بود. آقای نورانی کمی جا به جا شد و نوع نشستنش رو تغییر داد. بعد به صورت و محاسنش دست کشید و گفت
قبل از هر چیز باید بگم که ما کاملا مطیع و تابع ایشون هستیم و طبعا این امرشون هم مطاعه، البته در صورتی که امر مولوی باشه نه ارشادی. ما سالهاست از مواضع سیاسی ایشون اطلاعی نداریم. آخرین اخباری که از مواضع سیاسی ایشون داریم برمیگرده به 1200 سال پیش. میدونیم که ایشون در اون زمان با خلفای عباسی مخالف بودند، ولی این مقدار اطلاعات کافی نیست برای ارزیابی مواضع سیاسی در جهان امروز.
آقای نورانی نفس بلندی کشید و ادامه داد
خوشبختانه مواضع ما کاملا روشن و شفافه. ما قواعد و معیارها و چارچوبهای تعریف شده و مشخصی داریم. ما در احوال شخصی و امور فردی از ایشون پیروی میکنیم، ولی دین در عرصه سیاسی و اجتماعی معیارها و مناسبات خاص خودش رو داره. مطمئنن ایشون هم توقع ندارن که خلاف مواضع سیاسیمون که مبتنی بر معتقدات دینیمونه عمل کنیم، یا خدای نکرده دین و سیاستمونو از هم جدا کنیم.
سید مهدی که حسابی از حرفای آقای نورانی ناراحت شده بود چند بار خواست واکنش نشون بده، ولی خشمشو مهار کرد چون اسد بهش گفته بود فقط باید ناظر باشه. برخلاف سید مهدی، اسد که با آرامش و حوصله حرفای آقای نورانی رو میشنید گفت: اگه من درست فهمیده باشم نتیجه فرمایش های شما در یک کلمه اینه که نه.
ابدا، به هیچ وجه. برعکس، نتیجه عرایض من در یک کلمه بلست.
اسد نیمخیز شد و گفت: پس. آقای نورانی با دست به اسد اشاره کرد بنشینه، بعد گفت:
ولی بله مشروط، بله مشروط ذیل عنوان بله می گنجه، نه عنوان نه.
مسئله اینه که ما در این وادی بله مشروط نداریم، بین بله و نه انتخاب سومی وجود نداره.
مسئله رو سخت و پیچیده می کنید.
دست من نیست که سختی آسونش کنم.
این تقسیم بندی سفید یه دست یا سیاه مطلق مربوط به دوره های گذشته است. در جهان امروز و در دنیای معاصر.
هنوز حرف آقای نورانی تمام نشده بود که اسد سریع از جا بلند شد و گفت: من وظیفه خودم رو انجام دادم و پیغام آقا رو ابلاغ کردم. آقای نورانی مثل تاجری که فکر نمی کرد چونه زدنش باعث فسخ معامله بشه، نگران از جا پرید و دو دستش رو روی شونه های اسد گذاشت.
به جان حضرت اگه بذارم اینطوری برید.
چطوری؟
اینطوری که شما دارید میرید انگار حامل جواب منفی هستید. به شرفم قسم من نمیذارم ننگ نگفتن به آقا رو پیشونیم بخوره.
من نمیفهمم آقای نورانی.
چیو نمیفهمی عزیزم؟ بگو تا من برات توضیح بدم.
اینکه چرا شما مطلب به این سادگی رو نمیفهمید یا وانمود میکنید که نمیفهمید. آقای نورانی از این حرف جا خورد. معلوم بود اصلا توقع چنین برخوردی رو نداشته.
من متوجه نمیشم.
بله خب، اگه صورت مسئله رو عوض کنید طبیعیه که متوجه نشید. اصل صورت مسئله کاملا شفاف و روشنه، بدون هیچ حاشیه و تبصره و پیچ و خمی. جوابش هم یک کلمه است: بله یا خیر. این بله اگه مشروط به هر شرطی بشه دیگه بله نیست، چون غیر از بله و نه شق سومی وجود نداره. پس جواب شما میشه نه. کجا این مسئله مبهمه؟ آقای نورانی کمی فکر کرد و یه دفعه قاطع و محکم گفت:
جواب بنده بله است.
یا علی.
نه نه، لطفاً بفرمایید بنشینید.
اگه جوابتون بله است یعنی باید بلند بشیم، نباید بشینیم.
فقط چند دقیقه تا من دوستامو هماهنگ کنم.
دوستان برای چی؟
که آماده بشن برای حرکت دیگه.
من که همون اول عرض کردم این یه دعوت فردی از شخص شماست.
عجب، من اون لحظه متوجه این وجه از فرمایش‌های شما نشدم. آخه میدونید ما یک عمره که داریم رو تشکیلات کار میکنیم و تکروی رو محکوم میکنیم. حالا اگه خودمون از قواعد تشکیلات تخطی کنیم، خلاف شرع و عرف و اخلاق عمل کردیم، میشیم مستاق آیه لما تقولون ما لا تفعلون.
پس من با اجازتون رفع زحمت میکنم. اسد دستشو برای خداحافظی دراز کرد. آقای نورانی دستشو جلو برد اما از نیمه راه برگردوند و گفت:
نه، حالا که من عزمم و جزم کردم دیگه تردید و تزلزل جایز نیست. مسئله دوستان هم حله. مسیر توجیهشو پیدا کردم. اجازه بدین وسایلمو بردارم که بریم.
آقای نورانی اینو گفت و به سمت کتابخونه مقابل در ورودی رفت و دکمه ای رو فشار داد. کتابخونه انگار که از وسط دو نیم بشه شکاف برداشت و هر قسمت روی ریلی به طرفی رفت. پشت کتابخونه به جای دیوار فضایی بزرگتر از اتاق پیدا شد. آقای نورانی از مدخل وارد فضای پشتی شد و نیمرخ ایستاد. بعد با دست دری کشویی رو حرکت داد. بخش دیگه ای از فضای پشتی کمد و قفسه بود. آقای نورانی 4-5 طاقه پارچه رو از کمد برداشت و به اتاق برگشت. بعد با همون دکمه کتابخونه رو به حال اولش برگردوند و قبراغ مقابل اسد ایستاد و گفت:
بریم، من حاضرم.
اسد به پارچه ها اشاره کرد و پرسید:
اینا برای چیه؟
پلاکارده، عرض ارادت به محضر آقاست، شعارهای برای تعجیل در ظهور و اینها.
نیازی به اینا نیست.
چرا هست؟ برای اینکه هویت جمعی باید معلوم باشه. اسم و رسم تشکیلات زیر شعارا نوشته شده. اینه که وجودشون لازمه. مدعوین قطعا از مجامع مختلف حضور پیدا میکنن. ما حضورمون باید کاملا پروپیمون مطابق شأن حضرت جلوه کنه.
یعنی شما واقعا حرفای منو فراموش کردین؟
نه، اتفاقا همشونو به ذهن سپردم. ولی خب انصافم خوب چیزیه. همه موارد قبلی رو من کوتاه اومدم، این یه مورد رو شما کوتاه بیا.
یعنی این شرطتون برای قبول دعوته؟
خب اگه همینقدرم نبایست دیده بشیم اصلا برای چی بیاییم؟
سید مهدی از حرفای آقای نورانی کلافه شده بود اما اسد خونسرد و آروم بود.
پس اجازه بدید من کمک کنم. آقا این رانی از خدا خواسته تاقه‌ها رو دو دستی تحویل اسد داد و گفت
عالیه، اینجوری من میتونم یه محموله دیگه بیارم.
و به سمت کتابخونه رفت. اسد گفت یه لحظه صبر کنیم، همین مقدار کافیه. آقای نورانی قبول نکرد و باز کتابخونه رو کنار زد.
چرا؟ دست من خالیه، وقتی میتونیم بیشتر ببریم چرا نبریم؟
تشریف بیارید. آقای نورانی برگشت و مقابل اسد ایستاد. عرض کردم کافیه، برای این منظور همین مقدار کافیه.
کدوم منظور؟
اسد تاقه های پلاکارد رو بلند کرد و محکم به سر آقای نورانی کوبید و گفت این منظور.
ای چه کاریه؟
آقای نورانی ایستاده بود و با تعجب به اسد نگاه میکرد. اسد تاقه های پلاکارد و گوشه ی اتاق انداخت و از دفتر آقای نورانی بیرون رفت. سید مهدی هم همراهش رفت. تو مسیر برگشت سید مهدی رو کرد به اسد و گفت
کاش نورانی تو بیداری این واقعه رو میدید، اون ضربه رو میچشید.
دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب کمی دیرتر، خدا نگهدار.
خوشحالیم که همچنان از رادیو معارف خدمتگزار شما هستیم در ادامه بخش اول برنامه‌های این شبکه. امید که تا این لحظه برنامه‌ها مورد توجه و عنایتتون واقع شده باشه. روایت کتاب کمی دیرتر 25 دقیقه امشب برای شما علاقمندان تکرار خواهد شد. پی می‌گیریم این بخش از برنامه‌ها رو و دعوت می‌کنیم که همراه باشید با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین ثمری در برنامه بر بال سخن.
آیا نرسید اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن.
روزها فکر منی نه همیشه سخنه. روزها فکر منی نه همیشه سخنه. به چرا غافل از بار دل خویشتن است؟ که چرا غافل از بار دل خویشتن
است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين.